سلام و وقت بخیر به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نخست چند خبر. آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد در گزارش جدید خود به شورای امنیت این سازمان نسبت به افزایش احتمالی تهدید شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش فراتر از مرزهای افغانستان هشدار داده است. در این گزارش آمده است که شماری از کشورهای عضو ملل متحد گفتند که داعش به جنگجویانش در افغانستان گفته که به کشورهای دیگر حمله کنند. در این گزارش افغانستان پایگاه خطرناک برای تردیزی حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش علیه کشورهای منطقه و اروپا توصیف شده است. پیش از این حکومت طالبان نگرانی های مشابه درباره تهدید گروه های تروریستی از خاک افغانستان به کشورهای دیگر را بی اساس خوانده و گفته است که اجازه نمی دهد از افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. در گزارش آنتونیو گوتریش به حملات 3 جنوری در کرمان ایران و 22 مارس در مسکو نیز اشاره شده است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه در کابل را نیز به عهده گرفته است. در ادامه گزارش آمده است که کشورهای عضو ملل متحد به خاطر حملات تروریستی گروه‌های مختلف مستقر در افغانستان به گونه آشکار ابراز نگرانی کردند. درگیری میان نیروهای طالبان و مرزی پاکستان در ولسوالی زازه میدان خوست به پایان یافته است. یک افسر پلیس در ولسوالی کرمه ایالت خیبر پختونخوا که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفته است که این جنگ از ساعت 8 دیشب آغاز شده و تا ساعت 12 شب ادامه یافت. وزارت دفاع حکومت طالبان هم تایید کرده که این درگیری به دلیل ایجاد یک پاسگاه از سوی نیروهای یانان آغاز شده، اما افزوده که درگیری در حال حاضر پایان یافته است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان نگران کننده است. در گزارش این اداره درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان که در 3 سپتامبر منتشر شد، آمده است که زنان و دختران با محدودیت‌های شدید، فضای مدنی و آزادی رسانه‌ها به شدت محدود شده، با حاکمیت قانون و حفاظت بنیادی از حقوق بشری از معیارهای بین‌المللی بسیار عقب مانده است. جزئیات بیشتر این موضوع را هم در ادامه برنامه خواهیم داشت. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در جریان کمپاین واکسن فلج کودکان یا پولیو در غزه 189 هزار کودک واکسن شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یونیسف افزوده است که این آمار بیشتر از شمار کودکان است که برای گرفتن واکسن پولیو هدف تعیین کرده بود. یونیسف به روز چهارشنبه اعلام کرد که در این هفته بیش از 500 تیم برای تطبیق واکسن فلج کودکان بر کودکان زیر 10 سال به سراسر مرکز غزه فرستاده شدند. این کمپاین اخیراً آغاز شد. یونیسف افزوده که اسرائیل و حماس برای ایجاد سهولت به کمپاین واکسن فلج کودکان وقفه های محدود در جنگ را رعایت کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افکن میشناسند. با بسلسله رقابت‌های پنج‌جانبه بین‌قاره‌ای تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و تایلند به روز جمعه به میدان می‌روند. افغانستان پس از 2 پیروزی و 1 شکست به مساوی تیم میزبان یعنی تایلند خواهد رفت. افغانستان نیوزلند و گواتمالا را شکست داده و در برابر کویت مغلوب شده است. اگر افغانستان فردا تایلند را شکست دهد، قهرمان این رقابت‌ها خواهد شد. رقابت‌های بین‌قاره‌ای برای آمادگی به مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه اندازی شده است. داشته‌های مهم این برنامه: نیروهای مرزی طالبان و پاکستان بار دیگر در امتداد خط دیورند با هم درگیر شدند. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه مسائل سیاسی با اشاره به این گونه درگیری ها میگوید:
و ما فکر میکنیم که این قسم حوادث به مفاد هیچ کشور نیستند و تنها افرادی از این استفاده میکنند که احساساتی برخورد میکند.
دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را زیاد نگران کننده خوانده است. روایت یکی از دختران در داخل افغانستان از وضعیتش:
احساس بسیار ناراحتی و ناامیدی میکنم که این حقوقی که توسط دینم، قانون افغانستان و قوانین بین المللی به ما داده شده است، ما گرفته شده.
سازمان جهانی صحت از افزایش واقعات کولرا در افغانستان نگرانی کرده و برخی خانواده ها هم از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. دکتران چی میگویند؟
کسایی که از آب صحی استفاده نمی کنند، همیشه از آبهای ساده و چاهایی که غیر صحی با استفاده می کنند، میتونن که به کولرا مصاب شوند و این واقعات ما را بلند ببرند.
در مسائل جهان هم خواهیم شنید که امریکا روسیه را به نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرده است و در نیمه دوم برنامه هم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:26 به وقت افغانستان شد. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید درگیری شام گذشته میان نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان در منطقه زازه میدان خوست به پایان رسیده است. برخی باشندگان محل اما ادعا میکنند که هنوز هم درگیری ادامه دارد و در منطقه صدای تیراندازی شنیده میشود. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که درگیری پس از آن رخ داد که طالبان مصروف ساختن یک پوسته بودند و از سوی نیروهای پاکستانی بر آنها تیراندازی شد. خجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده است.
بانک وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید درگیری شام روز چهارشنبه میان نیروهای سرحدی طالبان و پاکستانی در منطقه زازی میدان خوست در نزدیکی خط دیورن پایان یافته است، اما برخی از باشندگان محل ادعا میکنند که این درگیری هنوز هم ادامه دارد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت صبح روز پنجشنبه به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته که این درگیری پس از آن رخ داد که نیروهای آنان مصروف ساختن یک پوسته بودند و از سوی نیروهای پاکستانی بر آنها اندازی شد. به گفته او نیروهای طالبان نیز اقدام به شلیک‌های متقابل کردند. آقای خوارزمی اما در مورد تلفات وارد شده در نتیجه این درگیری جزئیات نداده است. جانب پاکستانی نیز تاکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. یک منبع مردمی در محل به رادیو آزادی گفت نیروهای طالبان در تلاش ایجاد دو پستی امنیتی در پالوس و پتک در ولسوالی زازی میدان بودند که با مخالفت نیروهای پاکستانی روبرو شده و درگیری صورت گرفت. این باشنده ولسوالی زازی میدان ولایت خوست که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
جنگ شروع دهی
هنوز هم ادامه دارد. دو سه روز می شد که طالبان پست می ساختند، به همین خاطر درگیری صورت گرفت. شب درگیری بسیار شدید بود، تانک ها هم به خاطر آن تخریب شدند. اکنون هم صدای تیراندازی شنیده می شود.
محمد نور یک باشنده منطقه شرکوی کرمه در آن سوی خط دیورن در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که آنها به خاطر درگیری از خانه هایشان به ساحه امن به نام شیوه رفتند. او مدعی است که در نتیجه این درگیری به برخی از غیر نظامیان و نظامیان تلفات وارد شده است.
برون پجنگ پر تیم که کم خلق وطی دیده شرکونه دیشه
دیروز به خاطر درگیری مردم از شرکو به طرف شیوه فرار کردند. آنها دوباره به مناطق خود بر نگشتند. سه نفر در منطقه ما زخمی شده و همچنان از زخمی شدن 7 طالب و کشته شدن 3 تن دیگرشان گفته می شود.
چه لاس کاسون چه کم دی طالبان ده زخمیان شویدی پاگه کدره ای چه پا حق رسیدلی دی.
این نخستین بار نیست که میان نیروهای طالبان و پاکستانی در امتداد خط دیورن درگیری صورت می گیرد، بلکه پیش از این نیز به شمول تورخم در ننگرهار، کنر، خوست و پکتیکا بارها درگیری میان هر دو جانب صورت گرفته که از اثر آن به هر دو طرف تلفات نیز وارد شده است. نزدیک به 2 هفته پیش در 12 اگست در منطقه خورکی نزدیک به تورخم به خاطر ایجاد یک پستی امنیتی میان هر دو طرف درگیری صورت گرفت که حدود 700 خانواده در نتیجه آن از خانه هایشان بیجا شدند و به گفته سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان 3 غیر نظامی در آن کشته و برخی دیگر زخمی شدند. اما در مورد تلفات وارد شده به جانب پاکستانی چیزی گفته نشده است.
درباره این درگیری ها و پیامدهای آن برای مردمی افغانستان با سمی یوسفزی خبرنگار و آگاه مسائل سیاسی گفتگو کردم. در نخست از او پرسیدم که با توجه به تکرار شدن این گونه درگیری ها علت اصلی آن چی بوده می تواند؟
دقیقا این درگیری ها در خط دیورند سابق هم بعضی وقت می شدند، لیکن بعد از اینکه حکومت طالبان به افغانستان آمده در خط دیورند طالبان جا به جا شده. ما فکر میکنیم چند عوامل داره. یک عامل خو این هستن که افراد طالبان کدام گروهی عسکری نیست که درس گرفته باشه، تعلیم گرفته باشه، و معنای این که وقتی که یک عسکر در مرز باشه ولو که امرای هر کشور باشه چه اصول باید مراعات کنه. یک پرمیس که طالبان تجربه ای ازیره ندارد، اونا برای اونا به تفاوت است که روبرو یعنی در مقابلشان یک ارتش غیر دیگه کشور هستن، غیر افغان هستن، یا کدام قریه والا هستن یا از کدام ولایت هستن. یعنی ایتو شعور بیشتر در مورد از اینکه وقتی که یک سرباز در مرز دو کشور باشه چی مانه، یک وظیفه بسیار حساس و بسیار مهم هستن. از این خاطر اونا بسیار درک ندارد. و دوم این که روابط و احساسات ضد پاکستانی در افغانستان بسیار زیاد هستن، چی از وقتی مجاهدین بود، از وقتی کمونیستا بود، بعد در جمهوریت بود، حال در وقت طالبان دیگه. مردم افغانستان یک قسم از پاکستان خیلی ناراحت هستن، خیلی ناراضی هستن، و هر جایی که همراه پاکستانی ها چی در مرزهای افغانستان باشه، چی در اروپا باشه، دیگه کشورها باشه، روبرو می شود یک کشمکش لفظی با وجود می آید. سوم این که پاکستان هم دیگه بسیار جای کوشش کرده که در خط دیورین خود طرف افغانستان در بعضی مناطق طرف افغانستان نمی خط یک سیمی که انداخته اونا را نصب کرده. این هم یعنی اشتعال مردم افغانستان را به وجود آورده. از این خاطر همیشه در بین سرحدای افغانستان، چی سرحدای تورخم باشه یا چمن باشه، وقتی که افغان ها و پاکستانی ها یا قوای سرحدیشان روبرو می شود، یک تنش به وجود می آید. چی در علاقه های دور افتاده مثل خوست و چمن و پکتیا و پکتیکا، در جا هم بسیار بازادی، بسیار بزودی یک مسائل بسیار خرد و کوچک به طرف جنگ می رود، علیه یک دیگر توپنگ بالا می کند. و ما فکر می کنیم که این قسم حوادث به مفاد هیچ کشور نیستند، و تنها افرادی از این استفاده می کند که احساساتی برخورد می کند و نتیجه از این بسیار منفی برای مردم عام افغانستان می باشد.
با توجه به این مواردی که شما اشاره کردین، اما می‌بینیم که روابط تجارتی افغانستان با پاکستان گسترده است و هر از گاهی هم مردم از داخل افغانستان به خاطر درمان بیماریشان به پاکستان می‌روند، یعنی وابستگی افغانستان به پاکستان زیاد است. با توجه به این موضوعات، این گونه درگیری‌های مکرر چه تأثیری می‌تواند روی زندگی مردم در داخل افغانستان داشته باشد؟
دقیقاً یک تأثیر بسیار منفی به مردم افغانستان دارد. روابط مردم افغانستان و پاکستان 45 سال بسیار نزدیک بودند. دوم این که ما 3 یا 4 میلیون افغان در پاکستان داریم، با او بسیار فشار می‌آید. حکومت پاکستان از افغانستان مایوس می شود. در سابق برشان ویزا می دادن، آن ویزا هم نمی تا. در سابق وقتی که در وقت جمهوریت اگر روابط دو حکومت ها مشکل پیدا می کنند، پاکستان کوشش می کنند که مردم افغانستان راضی نگاه کند، بسیار بزودی برشان تجارتشان بهبود می دادن و ویزا برشان می دادن. آن پاکستان هم فکر می کند که دیگه امرای افغانستان یک قسم مایوس شد از افغانستان، دیگه جزایی که به دولت داده شود و نه جزا را به مردم افغانستان میته، تجارت متضرر شده. ایتو نیست که تنها از افغانستان متضرر شده، بلکه پاکستان هم شما شاید هستی که در یک سال گذشته تقریبا 70% تجارت پاکستان و صادرات پاکستان به افغانستان کاهش یافته، و همچنان افرادی که از افغانستان به نام مریض می آید، هر کدامشان همراهش خود 3-4000 دلار به پاکستان می آید که برای پاکستان یک پول خارجی به وجود میاد، به مارکتشان اجرا میکنه، اونا هم از بین رفته.
یوسف سچه، شما هم در نخست اشاره داشتین که پاکستان با طالبان روابطی نزدیکی داشت. دیگه ظاهرا در نخست حکومت وقت پاکستان هم از حاکمشن طالبان در افغانستان خوشحال بود و حتی رئیس ISI به کابل سفر کرد. به نظر شما چرا حالا روابط پاکستان با طالبان قدر تغییر کرده و از گاهی درگیر میشن؟
ببینید، بار اول نیستن. در وقت مجاهدین، وقتی که مجاهدین به کابل رسیدن یا طالبان به کابل رسیدن، باز وقتی که مجاهدین در پاکستان بودن یا طالبان در پاکستان بودن، او وقت طبعا خواست های پاکستان بسیار بزودی تکمیل می شود از افغان ها، چون که افغان ها مقیم پاکستان بودن، مجبور به پاکستان بودن، فامیل و خانه ایشان در پاکستان بودن. لیکن وقتی که اونا به ارگ می رسد، به ارگ افغانستان، باز طبعا یعنی میزان خواهشات پاکستان باید پایین بیاید، نه که بیشتر شود. از این خاطر ما فکر میکنیم که پاکستان فکر میکند که ما هم امرای مجاهدین خوبی کردیم یا امرای طالبا حمایت کردیم، با معنی این نیست که دیگه تمام افغانستان احسانمند شما است. درست است یک تعداد از مهاجرین در پاکستان هستن، یک تعداد طالبا در پاکستان بودن، در سابق مجاهدین بودن. حمایت از اونا با معنی این نیست که شما باید از همه افغانستان یعنی امید داشته باشی که همه افغانستان امرای شما راضی هستند. یک کتله، یک تعداد مردم شما راضی بودند، لیکن بیشتر 40 میلیون نفوس در افغانستان بودند، اونا راضی نمی باشند.
سمی یوسفزی خبرنگار و آگاه مسائل سیاسی بود که درباره علتهای اصلی درگیری ها و پیامدهای آن میان نیروهای پاکستان و طالبان صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در مطالب مهم جهان هم داریم که حکومت ایالات متحده روسیه را به تلاش برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم کرد. بر اساس خبرنامه‌ای که به روز چهارشنبه از سوی وزارت عدلیه ایالات متحده منتشر شد، این تلاش از طریق رسانه‌های تحت مدیریت کرملین و شبکه‌های آنلاین برنامه‌ریزی شده تا آمریکایی‌ها شکار تبلیغات روسیه شوند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
در خبرنامه وزارت عدلیه ایالات متحده آمده است که کرملین از رسانه‌های مثل آرتی و شبکه‌های آنلاین مورد حمایتش استفاده کرده است تا معلومات نادرست را در دسترس رای دهندگان ایالات متحده قرار دهند. آرتی پیش از این با عنوان راشیا توده شناخته می‌شد. در بیانیه وزارت عدلیه ایالات متحده بر آرتی تمرکز شده. این رسانه بخش کلیدی تلاش‌های تبلیغاتی کرملین است. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که 32 دامنه سایت اینترنتی را تحت کنترل درآورده است که به گفته‌اش مورد استفاده کمپاین‌های نفوذ خارجی بر رهبری حکومت روسیه بوده. کریستوفر ری، رئیس اداره تحقیقات فدرال FBI، گفته است که این سایت های حاوی تبلیغات حکومت روسیه برای فریب دادن کاربران امریکایی ایجاد شده است. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که شرکت های روسیه تحت کنترل ریاست جمهوری آن کشور از دامنه های سایت اینترنتی برای پخش مخفیانه تبلیغات حکومت روسیه کار می گیرند. این وزارت افزوده است هدف حکومت روسیه افزون بر تلاش برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، کاهش حمایت بین المللی از اوکراین و تقویت سیاست‌ها به نفع روسیه و منافعش است. در خبرنامه به نقل از ماریک گارلند، لویسارنوال ایالات متحده، آمده است که حلقه نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به عنوان بخشی از کمپاین نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده، به شرکت‌های روابط عامه روسیه دستور داده است که به پخش اطلاعات نادرست و روایت‌های تحت حمایت حکومت آن کشور بپردازند. او افزوده است که در یک سند برنامه‌ریزی داخلی که از سوی کرملین تایید شده، آمده است که هدف این کمپاین آن است تا نتیجه دلخواه روسیه در انتخابات آمریکا به دست آید. گارلند نگفته که کرملین چه نتیجه از این انتخابات انتظار دارد. اما پیش از کنارگیری رئیس جمهور جو بایدن از رقابت در انتخابات و توافقش با این که کامالا هریس نامزد حزب دموکرات شود، پوتین اوایل امسال گفته بود که بایدن نسبت به دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه قابل پیشبینی تر است. او همچنان گفته بود که کرملین آماده است با هر کسی که در انتخابات برنده شود کار کند. یک ماه پیش از اعلام وزارت عدلیه ایالات متحده، لیزا موناکو معاون لوی سارنوال این کشور در یک سخنرانی روسیه را تهدید اصلی به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد می گوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان زیاد نگران کننده است. این اداره در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته که حکومت طالبان از طریق یک سلسله فرمانها و احکام حقوق اساسی و آزادی زنان و دختران افغان را از آنها گرفته است. اما شماری از فعالان حقوق زنان میگویند سازمان ملل متحد باید در برابر طالبان اقدامی عملی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد با نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگوید که تاثیرات شدید اقتصادی و نیازمندی های بشری مردم را با فقر جدی و بحران روبرو کرده است. در گزارش این اداره در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان که در 3 سپتامبر منتشر شد آمده که زنان و دختران با محدودیت های شدید، فضای مدنی و آزادی رسانه ها به شدت محدود شده و حاکمیت قانون حفاظت بنیادی از حقوق بشری از معیارهای بین المللی بسیار عقب مانده است. در ادامه گزارش آمده که مقام های حاکم در افغانستان از طریق یک سلسله فرمان ها، احکام محدود کننده و برخی اقدامات حقوق اساسی و آزادی زنان را محدود کرده و فرصت ها را برای آنها در زندگی عمومی و سیاسی از بین برده است. در گزارش با اشاره به سیاست های حکومت طالبان در برابر زنان آمده که زنان معترض در برابر این سیاست ها از اعتراضات صلح‌آمیز و آزادی بیان محروم و با مجازات روبرو شدند. بر اساس این گزارش، هرچند زنان و دختران در افغانستان مدت هاست که در معرض سطوح بالای خشونت مبتنی بر جنسیت بودند، اما چارچوب های پایان دادن به خشونت علیه زنان که در حکومت قبلی وجود داشت از سوی مقام های حاکم فعلی از بین برده شده است. در این حال شماری از زنان و دختران افغان می گویند حکومت طالبان با محدودیت های مختلف حتی حق زندگی کردن را از آنان گرفته است. بهار باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
احساس بسیار ناراحتی و ناامیدی میکنم که این حقوقی که توسط دینم قانون افغانستان و قوانین بین المللی به ما داده شده است ما گرفته شده و اسم میکنم تمام درها برای ما بسته میشه و اصلا اجازه داده نمیشه که با عزت آزادی در کشور خود ما زندگی کنیم.
اما شماری از فعالان زن از جمله فوزیه وحدت میگوید که در 3 گذشته سازمان ملل متحد تنها به اعلامیه ها و گزارش ها اکتفا کرده، در حالی که به گفته او باید آنها در برابر سیاست های طالبان اقدامات عملی انجام بدهند.
به نظر ما تنها تکیه کردن بر اعلامیه ها درد مردم افغانستان دوا نمی کنه. در 3 ما همواره از نهادهای مختلف به خصوص سازمان ملل متحد اعلامیه دیدیم، اما ما امیدوار هستم که در مورد افغانستان و سرنوشت مردم افغانستان هم تصمیم جدی بگیرند.
در گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان به حقوق اجتماعی و فرهنگی، زیانهای رسیده به غیر نظامیان در جنگ ها، هدف قرار دادن گروه های مشخص، برخورد با زندانیان، سزای اعدام و مجازات جسمی، فعالیت های وزارت امر به معروف و نهی از منکر، تاثیرات اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه افغانستان و شمار از موارد دیگر هم اشاره شده است. این گزارش بر اساس فیصله نامه 54/1 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آماده شده که در آن این شورا از دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر خواسته تا یک گزارش همجانبه را در مورد وضعیت عمومی حقوق بشر در افغانستان تهیه کند. این گزارش در حال منتشر می شود که شورای حقوق بشر ملل متحد در 57 نشست خود در 9 سپتامبر وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان را ارزیابی خواهد کرد و این گزارش در آن ارائه خواهد شد. در حالی که بیش از 3 از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذرد، اما یکی از دلایلی که جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد برخوردهای سخت گیرانه و سیاست های حکومت طالبان به ویژه در بخش زنان و دختران در افغانستان است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید افغانستان بیشترین موارد ابتلا به کولرا را در شرق میانه و آسیا دارد. این سازمان روز چهارشنبه با نشر گزارش سالانه اش در این باره گفته که در سطح منطقه 87% واقعات کولرا و 79% مرگ میر ناشی از آن در افغانستان ثبت شده است. با این حال برخی از خانواده های افغان میگویند با کلینیک های صحی دسترسی ندارند و تداوی بیماران مبتلا به کولرا در کلینیک های شخصی برایشان دشوار است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری و مرگ و میر ناشی از کولرا در سراسر جهان به خصوص افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز چهارشنبه با نشر گزارش سالانه اش در این مورد افغانستان را کشور با بیشترین موارد بیماری کولرا در شرق میانه و آسیا معرفی کرده است. WHO که همه این موارد را به عنوان موارد مشکوک طبقه بندی کرده، افزوده که در سطح منطقه 87% واقعات کولرا و 97% مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان ثبت شده است. گزارش حاکی از آن است که تعداد موارد گزارش شده در سال 2023 در کل جهان نسبت به سال 2022 میلادی 13% و تعداد مرگ و میر آن 71% افزایش یافته است. گزارش همچنان افزوده که بیش از 4000 نفر در سال 2023 بر اثر این بیماری قابل پیشگیری و براحتی قابل درمان جان خود را از دست دادند. WHO میگوید موارد ابتلا به کولرا را در 45 کشور به ثبت رسانده که در سال گذشته 44% افزایش داشته، آنچه در سال 2023 این موارد به 35% می رسید. به گفته WHO 38% از موارد گزارش شده در میان کودکان زیر 5 سال بوده است. با این حال برخی از خانواده های افغان که کودکانشان به این بیماری مبتلا هستند میگویند به کلینیک های صحی دسترسی ندارند و تداوی آنها در کلینیک های شخصی برایشان دشوار است. محمد ولی باشنده منطقه سرداغ ولسوالی خوگیانی ننگرهار که کودکانش به دلیل این بیماری مبتلا به اسهال شدیدند در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در ساحه ما کلینیک نیست. اسهال بسیار بیماری خطرناک است. من 6 کودک دارم. هر هفته یک کودک من حتما به اسهال مبتلا می شود. اگر در کلینیک ولسوالی بروم در مسیر را باید موتر بگیریم. راه خراب است. آب هم در رودخانه ها برآمده. توانایی کرایه دادن موتر را هم نداریم.
جوانان و بزرگسالان نیز از این بیماری در امان نبودند. پلوشه 20 ساله باشنده کندهار بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
ما خودم و مادرم مریض هستیم. چند بار پیش دکتر رفتیم، خوب نشدیم. بیماری کولرا داریم. هوا هم بسیار گرم است. بیشتر از این توانایی نداریم تا خود را تداوی کنیم.
در مورد گزارش تازه سازمان جهانی صحت مبنی بر افزایش بیماری کولرا در افغانستان و شکایت های خانواده ها از نبود خدمات صحی، از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال سازمان جهانی صحت میگوید که کولرا یک عفونت حاد رودایی است که از طریق غذا و آب آلوده منتقل می شود و جوامعی که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند بیشتر از این ناحیه آسیب می بینند. دکتران نیز نوشیدن آب صحی را یکی از عوامل پیشگیری از این بیماری خطرناک عنوان می کنند. دکتر فریدالله عمری در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
امسال سیلاب های بیشتر سرازیر شد که اینا تنها در بدن رفتن واقعات کولرا بلکه در بلند شدن گراف دیگر امراضساری هم رول خاص خود دارد. دوم، مهاجرت ها در قسمت امراضساری بالخصوص در قسمت کولرا میتونه واقعات ما را بلند ببره. سوم هم عدم دسترسی به آبهای صحی، یعنی کسایی که از آب صحی استفاده نمی کنند، همیشه از آبهای ساده و چاهایی که غیر صحی با استفاده می کنند، میتونه که به کولرا مصاب شوند و این واقعات ما را بلند ببرند.
دکتر عمری همچنان پایین بودن سیستم معافیت بدن به ویژه در میان کودکان و بزرگسالان را از عوامل دیگر ابتلا به کولرا عنوان کرد. در گزارش WHO نیز به درگیری ها تغییرات اقلیمی، نبود آب صحی، فقر، مهاجرت و بیجا شدن خانواده ها درگیری های در حال ظهور و افزایش رویدادهای طبیعی اشاره کرده و آن را در افزایش این بیماری مهم خوانده است. سازمان جهانی صحت همچنین میگوید که اولین سال است که چندین کشور مرگ و میر ناشی از وبا را گزارش میکنند که خارج از مراکز بهداشتی رخ داده که به عنوان مرگ‌های اجتماعی شناخته میشود. بر اساس این گزارش بیشتر مرگ و میرهای ناشی از کولرا در 5 کشور از میان 13 کشور به ثبت رسیده که بیشترین آن در جامعه رخ داده که دسترسی به خدمات صحی در آن محدود است. در سال 2023 افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، مالاوی و سومالیا شیوع گسترده بیش از 10,000 مورد مشکوک یا تایید شده را گزارش کرده که ایتوپیا، هایتی، موزامبیق و زیمبابوه به این آمار افزودند.
ساعت 10:30 شب به وقت افغانستان شده، شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. آنتونیو گوتریش، سرمنشی ملل متحد، در گزارش جدید خود به شورای امنیت این سازمان نسبت به افزایش احتمالی تهدید شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش فراتر از مرزهای افغانستان هشدار داده است. در این گزارش آمده است که شماری از کشورهای عضو ملل متحد گفتند که داعش به جنگجویانش در افغانستان گفته که به کشورهای دیگر حمله کنند. درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست پایان یافته است. یک افسر پلیس در ولسوالی کرمه ایالت خیبر پختونخوا که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، با رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی گفته است که این جنگ از ساعت 8 شب آغاز شد و تا ساعت 12 شب ادامه یافت. وزارت دفاع حکومت طالبان هم تایید کرده که این درگیری به دلیل ایجاد یک پاسگاه از سوی نیروهای آنان آغاز شده، اما افزوده که درگیری در حال حاضر پایان یافته است. اما برخی باشندگان محل بر رادیو آزادی گفتند که درگیری هنوز هم به گونه وقفه ادامه دارد. دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان بسیار نگران کننده است. در گزارش این اداره درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان که در 3 سپتامبر منتشر شد، آمده است که زنان و دختران با محدودیت‌های شدید، فضای مدنی و آزادی رسانه‌ها به شدت محدود شده و حاکمیت قانون و حفاظت بنیادی از حقوق بشری از معیارهای بین‌المللی بسیار عقب مانده است. و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در جریان کمپاین واکسن فلج کودکان یا پولیو در غزه 189,000 کودک واکسن شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یونیسف افزوده که این آمار بیشتر از شمار کودکان است که برای گرفتن واکسن پولیو هدف تعیین کرده بود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیو ما چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلو و قاچاق برا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شاروال کابل بفهمانند که امی مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه. از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اون جرمان کنه، اگر کار در خود دفتر اداره داره در اون جرمان کنه، اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کوچ کنه و استوک سلام تفل به ایران یا پاکستان بره و زده زده بکشش. وزیر به داخله امیر المومنین سید باید سوال کابل بخونن که این مردم چرا فرضاً تو مجبور میسازی که مردم شهر کابل میکشی امی اوزار، باید بفهمن که مردم رو ببانده کار غریبی که کلی کار غریبی نکنه، خود دست زمین در خانه خود میمونه. بازو و سرمیاش تو خواهد گفتن که بیا تو اینمی مردم دفن که بخواهد تیره، گفتن که ما از علتش خبر نداریم، بسی خصی من میمورد. اینه میره خواهش میکنیم که میره شما نشر بکنه و خدا کنه که وزیر صاحب داخله و امی کلانای حکومت افغانستان شاروار صاحب کابل بفهمن که اینمی جبر سر مردم نکنه.
نقیب الله مردی 42 ساله‌ای که از 8 سال به این سو در گوشه‌ای از شهر طالقان تخار در یک کراچی میوه فروشی میکند. او میگوید که با درآمدی حاصل از این کار نیازهای اساسی خانواده 6 نفریش را تامین میکند. نقیب الله بر رادیو آزادی گفت که شاروالی طالبان در تخار از یک ماه به این سو فعالیت او را در داخل شهر منع کرده است.
زمانی که ما در جای مرکزی وقتی کار میکردیم، دادن مدرسه بود یا دو طرفه جاده ها بود، کاروبار خوب بود تا جایی که از اوجا خوب بود. حالی که از داخل شهر ما را بسا جای دور و یک از صحیح جای را نمایم نکده و جای دور ما را رایی کده و اینجا از کاروبار نمیشه شهر، به خاطر نمیک که سبکار است، به خاطر نمی دکاندار است، شهر به خاطر نمیک کاروبار است. شهری است که مثلا نه یک کمپانی است، نه یک شرکت است، نه جای است که مرکزی است که مردم کار بکنه.
تنها نقیب الله با این مشکل گرفتار نیست. برخی دیگری از دست فروشان در شهر طالقان نیز از تصمیم اخیر شاروالی طالبان ناراض به نظر می رسند. عبدالنظر یکی دیگری از دست فروشان می گوید پس از ممانعیت از سوی شاروالی وضعیت اقتصادیش به شدت خراب شده و نگرانی آینده خود و خانواده‌اش است.
ما برادر غریب کار هستیم، سری سرک بودیم، دموجه کار و بار ما خوب بود، 9 نفر نان خور هستیم، دامدیم که برادر همینجا 5 تا نان دولادای خود پیدا کنیم. از اینجا ما رای کرد که ما جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشده، جای صحیح نداد. یعنی می جا آمدیم دمیدنیم روی سرک شتگیستیم، وقتی به خدا بکن که اگر پیسه 5 تا نان ما پیدا نمیتونیم.
قاری نقیب الله شاروال طالبان در تخار میگوید که این تصمیم به هدف تنظیم نظم شهری و جلوگیری از ازدحام ترافیکی گرفته شده است. او به رادیو آزادی گفت برای شماری از این دست فروشان محل کاروبار در نظر گرفتند.
داخل شهر کمی برنامه را که در نظر گرفتیم و تطبیق کردیم، دسته تطباق کاملا مردم تغییر شغل کرد. کسایی که بجا شده بود، چند غرفه آدم جا بود، کدام جایی که جایی داشتیم اینا را تنظیم کردیم. اگر جایی نداشتیم در حداقل برنامه خود گرفتیم، در آینده اگر جای پیدا شد ما شما را تنظیم میکنیم.
برخی از آگاهان اقتصادی در تخار از تصمیم شاروالی طالبان برای جلوگیری از ازدحام استقبال میکنند، اما تاکید دارند که باید به مشکل بیجایی دست فروشان رسیدگی شود. عزیز احمد شیرزاد یکی از آگاهان اقتصادی در تخار برادی آزادی گفت
در این شکل نیست، شاروالی طالقان بخاطر نظم دسپلین شهر اینا کار میکنن. شهر از قبل کده خوبتر شد نظمش، دکانا هم رستاهایش منظمتر خوبتر شده. در این حال دستفروش هایی که در روی جاده ها در روی شهر نا دستفروشی میکنن، با امید از اینکه شاروالی طالقان بتونن یک جای مکان منظم و رسی منظم اینا بینید تعیین بکنن، اینا هم برامون چرا کار بکنن، منانی حلال برای خودشان برای فامیلشان به دست بیارن.
این وضعیت نشان می‌دهد که تقابل بین نیازهای اقتصادی مردم و تلاش برای تنظیم نظم شهری همچنان ادامه دارد و تا زمانی که یک راه حل مناسبی برای این مشکل پیدا نشود، دست فروشان در طالقان و سایر مناطق با مشکلاتی بیشتری روبرو خواهند شد.
نکار نبار میگیم وردن چی رقم دولتی چی رقم حکومتی.
من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و میخوایم که کار مساعد کنه چیز شو و زندگی خودمان پیش ببریم.
از نه کار، از نه بار، از نه وظیفه، از اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
جناب عبدالمستقیم از ولایت قندوز، قانون امر با معروف و منکر افزایش محدودیت ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردید روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصا برای زنان هستیم که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی سرنوشتی قرار گرفتم و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و صدای این ملت در بدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضامندیم که تا صدای ما شویم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم.
پیام شما نظر شماست.
تغییرات اقلیمی در این اواخر در منطقه و به خصوص افغانستان اثرات هنگفت و جبران ناپذیر را به یک قشر بسیار حساس و آسیب پذیر که دهاخین این وطن است وارد کرده است. تعداد زیادی از مردم که حالا مصروف پیدا کردن لقمه نانی برای خود و برای فامیل خیش از آدرس کار روزمزد و در بدل روزمزد هستند، متاسفانه در این اواخر در بعضی از ولایت ها گرمی هوا باعث شده که هیچ کسی نتوانه از طرف روز کار کند. این تیپ از مردم روزمزد کار میکنند. متاسفانه گرمای بیش از حد عامل بری شده تا این مردم همه خانه نشین شوند.
منطقه خودم و سیل اومده، نه از مؤسسات کسی اومده اونجا بپرسه، نه از دولت کسی اومده، نه از طالبان کسی اومدن اونجا. مردم خیابانش به هم ریختن، باغاش کلان رفتن زیر گل و همشون سیلاب بردن، به خودشون گوسفنداشون به خودشون بردن، کلان زندگی مردم رو به هم زدن. الان تا حالا هیچ کی نیومده اونجا یعنی بپرسه از مردم که یا سرکای مردم ها با سرشون پاک کنن. طالب ها اومدن، مردم ها دارن بزور جمع میکنن، سرکا را با هم پاک میکنن، مدنن. نه هیچ پولی میدن، نه هیچ کمکی میکنن، نه هیچ، اصلا هیچ توجهی صورت نمیگیره. الان تو منطقه ما یعنی مردم برای شب نونی خوردن ندارن، کشاورزی که کردن کشاورزیش کلن از بین رفتن.
اما احمد یما هستم از اسلام آباد. اینمی فرمانایی که اینا صادر کردن بیشتر جوانا را از خانه به دور ساختن. کسانی که ماندن هم در فکر فرار از وطن هستن. من نمیفهم که چرا یگانه کشوری که اینا فکر میکنن مسلمان است و تمام امری که صادر میکنن بالای مردم افغانستان فرض است، در حالی که جایی که اسلام به دنیا آمده عربستان است و امروز آهسته آهسته دارن میرن اونا در طرف متمدن شدن. اگر ما تاریخ 5000 ساله خود بررسی بکنیم، ما وقتی که تمدن داشتیم در اونجا اصلا تمدن وجود نداشت. دلیلی چی است که دختران ما نمیتوانن به مکاتب برون؟
مسئولین اداره محترم امر به معروف و نهی از منکر نظام حاکم در افغانستان همه روزه به دنبال پیدا کردن مضمون و سوژه جدید هستند. اینا با رفتار تند و بالا، با برخورد خشن و خشونت آمیز، با بکارگیری رفتار سلیقوی به دنبال تجسس و تفحص کردند. متاسفانه با حمل کردن افکار شکگرایی از یک سو و از سوی هم نبود هماهنگی و وحدت هدف بین ادارات، بخصوص اداره محترم امر به معروف و نهی از منکر با ادارات زیرب، از عاملی هستند که مسئولین محترم اداره امر به معروف و نهی از منکر خواسته و یا ناخواسته اعمال می دارند. همیشه جوانان زیادتر متضرر شده، مانند مهاجرت و فرار از وطن، بیکاری، فقر.
پیام شما نظر شماست.
در افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود می باشن، به خاطر زمانی که خانوما ویزه بر پارگرفتن و تفریحتن نداشته باشه، خود طفلا هم از این متاثر میشه و نمیره در خانه گوشنشین است و بیشتر می آوره به شبکه های تلویزیونی، به رسانه ها، به گیم هایی که در تلفن ها است و امینا. طفلا خانواده خود ما اگر ما مثال بتون بیشتر روی می آره به شبکه های خارجی که متاثر از فرهنگ و زبان همو کشور میشه.
کودکای مسئول تا شام در خانه هستند، جای بر تفریح نیست که ببرمشان، برق هم نیست که از طریق اینترنت فیلمای سرگرمی و کودکانه برشان نشان بدم.
مدت یک سال میشه که به تهران آمدیم، از ترس طالب و مشکلات
این سو ظلم طالب بسیار ما را به ستو آورد. من دو بار سه بار بندیم شدم، بسیار سکنجه سنگین شدم، بعد مجبور ترک وطن کردم. دوری از وطن سختم است برای قاچاق. زن اولاد فامیل اونجا مان، من خودم اینجا آمدم. در آمد در 11 روز من در آمد قاچاق تیر کردم. ظلم و سکنجه و به نان و به آب به بسیار مشکلات متوجه رساندم خدا. ایجم میبینی وضعیت ایران که بالای ماجرین چه رقم وضعیت است. این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقهی که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه تا خرچ مصرف ما را پورا نمیکنه. در اوجه فامیل بوجه به سرپرست خود ما اوجه آواره شدیم.
بعد از اینکه دولت جمهوریت سقوط کرد، از راه های مختلف و صعب العبور داخل ایران شدیم و از همان تاریخ تا فعلا مصروف کاروبار در کشور ایران هستیم. بعضی روزا کار پیدا میشه، بعضی روزا نمیشه. زندگی به این قسم با مشکلات های متعدد و چالش های فراوان به پیش میره. اگر کار پیدا شد خانه از امو امرار حیات میکنیم و اگر کار پیدا نشد دیگه مجبور هستیم از افغانستان اقارب برطریق میشه برای ما پول روان میکنیم.
لال آقا الهام هستم از ولایت کاپیسا و سالین اجراب. محترم، ما از شبکه امتیان بسیار شکایت داریم، نه تنها خودم بلکه ولسوالی اجراب، ولایت کاپیسا از شبکه امتیان بسیار شکایت دارند به خاطر ضعیف بودن شبکهشون، که اصلا در ولسوالی اجراب شبکه امتیان بسیار ضعیف کار میکنه نسبت به سالهای قبلی. دمیج سال 1403 حتی یک تماس مستقیمم که وقت در خانه باشی گرفته نمیتونی، یک پنج بار تو رو اوکی کنی با یک دوستت با یک نفر دیگه در تماس شوی، تماس مستقیم. و برای اینترنت هم حتی یک پی دی اف هم دالود نمیشه، یک مقاله هم که پنج صفحه‌ای باشه دالود شده نمیتونه، بسیار مشکلات داره و باید عین از طرف شب دو بجه شب یا سه بجه شب باید دانلود کنید. ویدیو خو اصلا دانلود نمیشه، هیچ کار نمیتونه. بسیاری مواصلین هستن، جوانان همین قشر هستن، قشر جامعه هستن، بسیار با مشکلات مواجه. محترم، اگر شما امی صدای ما را میشنوید، امیر در رادیوی خود به مردم نشر کنید، به حکومت افغانستان نشر کنید، به شبکه امتین برسه که این مشکلات جامعه مردم ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را حل کنه. این بسیار یک مشکلات عمده است که 90% مردم کاپیسا و نجراب از شبکه امتین استفاده میگیرند، ولی متاسفانه که بسیار ضعیف کار میتن، اصلا از نت کار گرفته نمیشه. یک محصل وقت تحقیق خود پیش میبره، یک مقاله را دانلود کرده نمیتونه، یک چیز را سرچ کرده نمیتونه. باید امیر شما مشکلات جامعه را، مشکل مرد صدای مردم را، مشکلات مردم را به شبکه های اجتماعی، صفحات اجتماعی شما بنشر برسانید، تا ای که حکومت هم از این مشکلات عمده جامعه با خبر شد و شبکه امتین هم تا خبر شد که امی مشکلات خود حل کنه. در غیر آن مردم بسیار شکایت داره، اصلا هیچ مشکلشون حل نمیشه.
جناب عبدالمستقیمی از ولایت قندوز. قانون امر با معروف و نهی از منکر، افزایش محدودیت ها بر روی زنان، جامعه را به عقب گردی روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصا برای زنان هستیم، که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و به صدای این ملت در بدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضامندیم که تا صدای ما شویم، صدای ما را به جهان برسانیم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم، همه اقشار جامعه همه قسم به سردرگمی به سر می بره. یعنی ما چقدر ملت بدبخت هستیم، ما چقدر ملت ضعیف هستیم که امروز صدای خدا در مقابل ظلم طالبا ما بلند کرده نمیتونیم. اگر ما صدای خدا بلند کنیم عاقبت ما معلوم است. آزادی بیان محو شده، حکومت وجود ندارد، 3 سال بیشتر میشه حکومت سرپرست است، حکومت نتیجهش بالاخره مشخص نیست که چی میشه.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان و اعتمادتان به رادیو آزادی. تا جایی که از دست ما ساخته باشد کوشش میکنیم که آواز شنونده عزیز ما را انعکاس بدهیم و مخصوصا در مورد موضوعی که شما طرح نمودین، ما در برنامه گذشته شکست سکوت موضوع را به شکل وسیع با مهمانای محترم ما طرح نمودیم. اکنون قسمت آن برنامه را به شکل خلاصه خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
شکست سکوت.
آقای محمد عزیز عزیزی، تحلیلگر مسائل دینی اجتماعی و سیاسی، مهمان برنامه ماستن. آقای عزیز، شما چی گفتنی دارین در مورد؟
با عرض سلام، در ارتباط با مسئله پاس قانون، مسئله وزارت امر به معروف و نهی از منکر، ما در شرایطی که در کشور ما در خلای قانون اساسی قرار داریم و کشور یک مرکز قانونگذاری برای فعلا تا از ساعت در طول ایست سال نتونسته پیدا بکنه که پارلمان بزرگترین مرجع قانونی و مرجع قانونگذاری است، برای ما خیلی در قدم اول بسیار جالب و تقریبا عجیب می نمایه که تنها در یک بخش کوچکی از مسائل دینی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر میشه قانونی پاس میشه. و جالب است که این قانون فهمیده نمیشه که از طرف کدام مرجع و از طرف کدام ارگان قضایی و یا علما یا کدام مجمع علما بالاخره این قانون پاس شده باشه. چرا قاعدتا هر قانونی که پاس میشه باید اول از نظر شرعی و دینی در یک کمیسیون قانونگذاری که در پارلمان است این مسئله مطرح بشه و بعد از نظر نماینده های موافق و مخالف شنیده بشه، بعد از او مقایسه میشه و مفردات قانون اساسی با مسائل اعتقادی و دینی و اسلامی که متاسفانه هیچ یک از این مسائل اصلا در این امر گنجانده نشده و رعایت نشده. و از جانب دیگه مثلا امر به معروف نهی از منکر یک بخش بسیار کوچکی از مسائل دینی و اسلامی هست، هیچ جای شک و شبهه نیست که یک فکت است در نظام اسلامی. مثلا امر به معروف یا نهی از منکر یعنی به این معنا که کارهای نیکر آدم باید ترویج کنه و کارهای بد را جلوگیری بکنه، این گپ نیست. اما این در یک چوکات یک قانون و یک نظام و یک سیستم به اصطلاح صورت میتونه بگیره که او مرجع و قانونی باید پارلمان همو کشور باشه، مرجع قانونگذاری باید همو جور شد، یا لااقل یک مرجع فقهی از مراکز بین المللی عالم اسلام و یا لااقل داخل افغانستان باید جمع بشن در همین مورد ایت یک فیصله و یک تصمیم بگیرن که در ارتباط به حدود سقوط مسئله قانون امر به معروف و نهی از منکر چه مفرداتی باید گنجانیده بشه و چه چیزهایی در اون باید بالاخره انجام بشه. ما در مجموع به صورت اجمالی قانون ما خواندم و متاسفانه باید به صورت کلی بگم این یک نوع تهدید و یک نوع محدودیت بسیار بزرگ بالای مرد و زن افغانستان و منع آزادی های مشروع و شرعی بالاخره مردم با وجود آمده و متاسفانه برای معتصبین صلاحیت های فوق العاده بی حد و حصری داده شده و حتی صلاحیت تأثیر و مجازات متخلفین داده. در هیچ گوشی از کشورهای اسلامی چنین چیزی وجود نداره که معتصبین مردم متخلف تعذیر کنند. این یک مسئله بسیار خطرناک است. این صلاحیت میده برای افراد و اشخاص که هر کسی را که در تحت نام هر امری که ببینند به تحت نام از یکی کار از خلاف دین است بدون از اینکه تشخیص بدن فورا او را تعذیر کنند، او را مجازات بکنند، لطکوب بکنند، توهین و تحقیر کنند یا برای او مشکل خلق بکنند.
یک مهمان دیگر ما هرام بگیریم، اونام خانم مدینه قاطع مصدق. بفرمایید شما در مورد از قانون امر بالمعروف چی میگین؟
اتفاقا ما تمام امی قانون را که امر بالمعروف تازه توشیح کرده را ما ترجمه کردم به دو زبان که اونا به زبان پشتو نشر کرده بودن و یک به یک تمام از این قوانین را ما خواندیم. اگر اشتباه نکنم 35 ماده و 15 فصل امین تو یک چیز است که یک فصل از او و قوانین بسیار زیاد از او در مورد از این است که زنان اجازه معاشرت، بلند کردن صدا و نشان دادن صورتش به مردای بجز کسایی که اقاربشان فامیلشان باشه بجز از اونا دیگه دیگه کس نداره. گفته که یعنی زنا به غیر از فامیلاش دیگه کس نشست برخاست نکنه، حتی اگر اونا در دفاتر کار میکنه با ایجوکیشن یا هلت است که سابق اجازه داده بود، اگر در امو بخش هم باشه اینا باید امو تمام صورتش پوشانده باشه و از دستکش و از یا استفاده بکنه، حتی صدای خودش را به خاطر از این که گفته امی از فساد اخلاقی جلوگیری شه و صدای خودش را نکشه. ما واقعا سوال خلق میشه بر ما که چطور حیوانات مثلا یک نیاز خودشان را بگیرن و معنی کار کردن از اونا باز چی است وقتی صدا را ما بلند کردن نتانیم. مثال ما میرم در صنف یا مثال ما یک دکتر هستم، مریض ما یک مرد است، ما بر چطور بگویم که یک زن هستم دیگه؟ ما شما من پت از روی من پت از دستکش هم پوشیدیم، با وجود از اون مثل یک نابینا ما رو تداوی میکنم، اما چطور ما بگویم بر که کجای درد میکنه؟ مثلا ما یک به یک مرد بگویم و مرد بره بر از او بگویم، خب بازم ما همراه مرد گپ زدیم، ما منطقم کار نمیکنم، با وجود از اینکه ما لغت به لغت اینو میرو ترجمه میکنم، اما باور بکنین که بر ما یعنی سوال بود که ما چطور خی ارتباط برقرار کنم. یک جای دیگه اش گفته که ریش مردا باید به اندازه یک قبضه باشه. قبضه یعنی کمی امی دست خودا که مشت میکنن باید از زیر مشت از او، اما هر کس از خودش از زیر مشت از او از زیر امو موی ریشش برایه. ای چطور ممکن است؟ ما بسیار کسایی را داریم که ذاتن نمیتونن امی ریششان رشد بکنه. خب ما دیدیم با گذشته ها که مثلا تازه کمی قانون را اعلان کرده بودن چی کار کردن، یار در سرکال تو کوب کردن. اوجا خو آدم خونه میتونه که امی رسید دکتر کت خود بگردانه که من رشد موی ندارم یا هونیمی هورمون رشد موی در وجود من نیست. او چی تو ثابت کنه؟ یک دوم دیگه کت خودم اگر نمیگردانه، اگر امو کت خودش هم باشه، امو رسید دکتر که بیخی از خارج هم آورده باشه، بیخی داخلی هم باشه، اینمی آدم رسید دکتر خوانده نمیتونه. معمولا دکترها به انگلیسی نشته میکنن. چی تو بر از او ثابت کنه؟ موضوع بعدی که گفته قوانین امر به معروف را گفته که امر به معروف دیگه صلاحیت داره که تمام قوانین را برابر به خود امیرالمومنین اجرا کنه و نصف از او، مثلا هر گپ کمی میگه امیرالمومنین میگه با امر به معروف ارزش سیم است. یک موضوع بعدی گفته که پلیس هم همراه امر به معروف یک جای شده قوانین را تطبیق میکنن. اینال سوال ما اینجا است که کسایی که مسئولین است، یک موضوع ارتباطات است، مثال موضوع دیگه مسائلش خوبه. هر صورت گفته اگر کس را ما ببینم که لباس نازک بپوشه، لباس کوتاه بپوشه، او را چی کار میکنیم؟ به 3 روز حبس میکنیم. اگر به 3 روز حبس او را ما ببینیم که کدام پس زمینه بگراند خراب دیگه هم داشته باشه، نظر به قوانین اسلام ما چی میکنیم؟ نظر به قوانین اسلام ما امراش برخورد میکنیم. سوال ما در اینجا است که امی کسی که بر ما میگه لباس تو کوتاه است، کسی که بر ما میگه که مویای تو معلوم میشه، اینمی یک مرد است یا نه؟ اگر که اینمی یک مرد باشه، ای چطور میتونه کدام ارتباط برقرار کنه؟ در حالی که در قانونشان خودشان گفته که یک مرد نباید گپ بزنین. خب امر به معروف زن خیلی باید اینجا ایجاد شوه. چرا کس نیست؟ چرا یک زن نیست؟ وقتی که دستای ما ولچک میزنه ما را مثلا به طرف زندان میبره، به طرف زندان طالب ما باید یک زن افغان، اینمی کار را یک مرد میکنه. چرا یک زن نیست؟ اونجا یک مرد شکنجه میکنه. سوال ما در اینجا است که خیلی چرا مردای طالب بر زنها، بر تمام زنها محرم است؟ بر تمام زنهای افغان محرم است. کدش گپ میزنه، کدش صحبت میکنه، بر از اونا امر به معروف حیات میتره، در سرک، در کوچه، در بازار، وارا دستشان گرفته در زندان میبره، اونجا برهنه میکنه، اونجا هر کار که دلشان شد میکنه، او بر ما محرم است. اما کدگرو دیگرها محرم نیست. زنها کده همکارایش نمیتونه صحبت کنه، باید صورتش را بپوشانه. یک ماده دیگهش که شدیدن بر از او اینا که سخنگوی ادلیم امروز امور گفت دمو صفحه فیسبوکشان که گفته که کسی که از این به بعد نماز نمیخانه، اگر ما ببینیم که نماز نخانه، در جماعت اشتراک نکنه و سرکارش باشه، او را چی کار میکنیم؟ ما او را لطکوب میکنیم، ما او را با نهی از منکر میکنیم. خب اینال یک مسئله دیگه هم است که ما تجربه دارم در بسیار از جاها، یک نفر از یک منطقه نماز میخوانه، در اون منطقه آذان را فرض مثال 12:15 گفته، ای در 5 دقیقه یا 10 دقیقه از یک جای به جای دیگه میرسه، او را میگیرن به خاطر از این که تو در تاکسی هستی، تو چون نماز نخواندی، او را دوباره لاتکوب میکنن و میبرن در دیگه جای نماز استاد میکنن. خیلی اینال یک قانون هم باید خواست طرف خود از اینا میگن انعطاف پذیری صورت بگیره که اگر که زنا کار نکنه، خب اگر زنها کار نکنه، اگر زنها بیخی صورتشان پوشانده باشه، یک زن، یک مرد خلاق، یک مرد کارفهم به دیل از امی زن در مجایش خستخدام شوه. امروز مثلا من یک گزارش را دیدم که در او یک دانشجوی بچه میگه که ما از وقت که استادای زن نامده یعنی بند شده، ما از امو وقت تا هنوز یک استاد ساینس نداره که افغانستان انترنشنال ای وایس را شیر کرد. گفتم ما استاد زن نداریم، از اون وقت به این طرف استاد سایز ما مسلکی نداریم، ما بدبخت میشه میرقم. سعی کنین این مردم وقت با منع کردن کار زن و با قوانینی که بر زن ایجاد میکنن، نه تنها که دخترها و نه تنها امی زنها از زندگی و از حقوق اولیه اجتماعیشان محروم میشن، که تمام بچه ها و تمام متعلمین پسر هم محروم میشن.